حالا عرض میکنم نظارت نیست. پس از اینکه اینو میگیری ببین علتش اینه، قانون گذار وقتی بیاد ارز 4200 میده، دولت وقتی میاد 4200 میده برای چی میده؟ میگه من میخوام این ارز 4200 بدم که مرغ، گوش، تخم و مرغ با قیمت مناسب دست مصرف کننده نهایی برسه.
اتفاق نیفتاد.
آیا رسیده؟ آیا شما الان شما در جامعه این رضایتمندی رو از توزیع ارز 4200 چه 19 میلیارد یورو، چه 14 میلیارد یورو در 98، چه 8.5 میلیارد یورو در سال 99، آیا مردم از این موضوع رضایت دارن؟ خود مسئولین رضایت دارن؟ خیر.
بله.
خب وقتی ما این نظارت رو نداریم، وقتی تحقق هدف ما در حوزه کالای اساسی حد اکثر 15% اتفاق میفته، 85% انحراف هست. یعنی این که ما میایم نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان، ما با تفاوت 5.5 میلیارد یورویی که در سال 1399 برای کالای اساسی دادیم، اینو به 3-4 نفر ران توزیع میکنیم، به 3-4 تا شرکت ران توزیع میکنیم و دست مصرف کننده نهایی مرغ ارزان قیمت نمیرسه، تخم مرغ ارزان قیمت نمیرسه. دیشب و پریشب خیلی از نمایندهای مجلس با من تماس گرفتن، گفتن راهکار شما چیه؟ راهکار شما برای، گفتم اعمال حاکمیت نظام.
درست.
یعنی حالا میگم چرا میگیم دارو نه، چرا میگیم دارو نه؟ یک استثناء دکتر مسعودی هم فرمودن. ببین یک استثناء است. من نقدم بر صحبت جناب آقای دکتر شیخی استاد بزرگوار همینه. ببینید آیا دست نزنی به نرخ چه سودی برای مردم داشته؟ حداقل یک درآمدی برای مردم ما تحقق پیدا کنه. 158 هزار میلیارد تومان در کارت‌های هوشمند، در کارت هوشمندی که مجلس هم مصوب کرد،
بله،
اینو واریز کنن مردم، ما با تفاوت آن گرانی کالای اساسی رو از طریق اون کارت هوشمند بدن.
خب حالا
ولی در دارو، این رو عرض کنم، در دارو یک استثناست. یک زیرساخت‌های اولی به نام داروخونه داریم.
بله.
یک زیرساخت‌های اولی به نام برخی از شرکت‌های بیمه رو داریم. حالا بله. همش کامل نیست، چون کامل نیست. اونجا حد اکثر ما نزدیک به 30% انحراف داریم. یعنی شما یک مریضی که میره در بیمارستان بستری میشه،
اونور بعضی اوضاع پس بهتره. 115%.
بله. 70% جامعه هدف رو تحقق میده.
بله.
وقتی 70% جامعه تحقق، ما باید ضعف نظارتمون رو، ضعف نظارتمون در پاک کردن صورت مسئله ندیم.
بله.
لذا خدمت شما عرض کنم که مردم تمایل به این داره. ببین چون این دوتا غذا و دارو کالای استراتژیک کشور هستن که ما باید بهش توجه داشته باشیم.
نظر جناب آقای خلیلیان هم اگر اشکال نداره بشنیم. جناب آقای خلیلیان، مبحثمون در رابطه با پایان رانت ارزی دولت هستش و با توجه به اینکه خب شما جناب علی وزیر اسبق کشاورزی بودیم و من میدونم که خیلی با این موارد خب واقعا به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر بودید و دست و پنجه نرم می‌کردید، الان شرایط خب با زمان گذشته خب یه مقدار متغیر هم بوده، شما بفرمایید بالاخره این رانت به چه صورتی حل شدنی هست، به چه صورتی هست؟ شما با توجه به تجربیاتی که دارید بفرمایید.
عرض کنم که ببینید ما در همون دورانی که تجربه هدفمندسازی یارانه ها رو داشتیم، یک رم هم تحریم ها که همون سال 91 در دوران ما اتفاق افتاد، به ظرف یک سال تقریبا میشه گفت که به اصطلاح اون آثار امواج اولیهش به اصطلاح خونسا شد. تر هدفمندی هم که خب سال 90 به خوبی اجرا شد، سال 91 خوردیم به تحریم ها که اگر ما این اجرا نکرده بودیم در بحث بنزین، سال 91 فاجعه ای رخ میداد. ببینید ما تجارب رو داریم، یعنی ما وقتی این رانت بنزین رو در سال 90 برداشتیم، قاچاق بنزین مثلا که تا 10 میلیون لیتر در روز بنزین و گازوئیل انجام میشد، این حذف شد. اینا چیزاییست که دستاوردهاییست که مثلا این گونه است.
پس با برنامه ریزی انجام شدنی هستش. منظور جناب علی این هستش.
بله، ما بایستی ببینید حجم کار رو نگاه بکنیم. الان دولت میگه من میخوام 8 میلیارد دلار برای بودجه 1400 بدم برای، حالا من دارو رو استثناء بکنم،
من پس ما کلیه فقط دارو نیستش.
بله بله. پنج قلم کالاست در بخش کشاورزی، خوراک دام و طیور و روغن نباتی، در حالی که در اقتصاد ما 6000 قلم کالا داره و داد و ستد میشه با نرخ ارز آزاد.
بله.
خب چطوری ما میتونیم با فقط 5 قلم کالا میگیم، حالا مثلا اقتصاد اگر ارز 4200 به هم بخوره مثلا حذف بشه، اقتصاد چنان اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، این رانت ها حذف میشن و ما به تفاوتش در اختیار خود دولت هست، جایی نمیره. الان در اختیار یه تعداد محدودی است، 84 میلیون نفر ازش محروم هستن. این ما با تفاوت در اختیار دولته، میتونه به خود بخش تولید بده، میتونه به خود مردم بده، میتونه صرف طرح‌های عمرانی بکنه این رو و اقتصاد رو ما یه حرکتی به انجام بدیم براش. اون موقع هم که ما میخواستیم هدفمندی رو انجام بدیم یه عده‌ای میترسوندن آقا دست نزنید به هیچی فلان میشود. سال 97 این طرح رو که ما ارز 4200 رو حذف کنیم من دادم به آقای رئیس جمهور، جلساتی در مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شد، اونجا گفتن آقا ارز 4200 رو دست نزنید، این طرح که به اصطلاح خلیلیان و اساتید دیگه دادن رو این باعث میشه نرخ ارز بره بالا. خب دست نزدید ارز 4200 رو، الان ارز کجا رفت؟ تا 40,000 تومان رفت. این چیزی که حالا ما رو میترسونن بهش برسیم چند ماه پیش اتفاق افتاد، بعد مجددا اومده الان روی مثلا 23,000-24,000 تومان. ببینید با نگه داشتن بخشی کوچکی از کالاها به اسم ارز 4200 ما فقط 8 میلیارد دلار ارزمون رو هدر میدیم. بعد اگر قرار بود این کنترل بکنه تورم رو، همین کالاهای اساسی که بهشون این ارز 4200 داده شده حد اکثر تو این 3 سال باید 30-50% افزایش قیمت پیدا میکردن. الان 300-500% افزایش قیمت پیدا کردن. کجا رفته این ارز 4200؟ کی این رو خورده و به صلاح آید کی شده؟ ببینید این همش قاچاق شده یا اصلا بیش اظهاری شده در واردات، یعنی ارز رو گرفتن یه بخشی از کالا رو آوردن یه بخشم نیاوردن، اما بیش اظهاری میکنن که برن تصفیه رو انجام بدن. بخشش وارد کشور میشه دوباره قاچاق میشه به صورت‌های مختلف، یا در نظام توزیع در داخل کشور سر از بازار آزاد در میاره. ما بایستی این فساد رو یک بار برای همیشه هم که شده از اقتصادمون جمع بکنیم. بودجه مربوط به یک ساله، اینکه نظام توزیع رو 40 سال درست نکردن، ما این رو بگیم آقا مثلا دست نزنید بریم نظام توزیع رو درست بکنیم، این امر به محال کردن یه موضوع است. ما راجع به بودجه 1400 صحبت میکنیم و 5 قلم کالایی که میخوان 8 میلیارد دلار بهش بدن، این اشتباه خیلی واضحه. مبانی تئوری اقتصاد این رو اشتباه میدونه. تجربه ما در عمل میگه این کار فساد آور هست و اون چی که ما میتونیم با از نظر تجربه و عملیاتی انجام بدیم حسب این ارز هستش. هر نوع یارانه رو خواستیم، نقدی و غیر نقدی، دولت این پول در اختیارشه، میتونه به اصطلاح صرف حمایت از مردم بکنه. برای دارو هم من عرض کنم، ببینید مردم دفترچه دارن و میشه کنترل بکنیم. ما به اصطلاح از طریق بیمه ها قیمت دارو رو، نیاز نیست ما ارز رو دوباره 4200 به دارو اختصاص بدیم.
بله، خبرنگار خبرگزاری ایونا حضور دارن که یک سوالی رو از شما دارن، اگر ممکنه مختصر جواب بدید ممنون میشم.
سلام آقای دکتر، من خبرنگار پایگاه خبری ایونا هستم.
بله.
آقای دکتر، همونطور که در جریان هستی، تخصیص ارز دولتی باعث قاچاق معکوس میشه و در حال حاضر قاچاق معکوس در کشور مخصوصا در بخش دارو 3 برابر بیشتر از صادرات قانونی دارو هستش. حالا سوال من از شما این هستش که سامانه تیتک تا چه حد میتونه از قاچاق دارو جلوگیری کنه؟ ممنون میشم که به سوال پایگاه خبری ایونا پاسخ میدید.
بله. ببینید من داشتم همین رو عرض میکردم، ما بایستی ارز 4200 رو که مبنای هر نوع فساد و قاچاق و توزیع خارج از شبکه هست خارجش بکنیم از اقتصادمون. این اعتبار که از ما بین 4200 یعنی ارز 4200 تا 25,000 یا 24,000 تومان هست، این ما با تفاوت در اختیار خود دولت هست، میتونه از طریق بیمارستان ها دفترچه های بیمه صرف پشتیبانی از مردم بکنه، یعنی هر نوع داروی خاصی رو مد نظرش بود با بیمه قرارداد میبنده. ما با تفاوت رو دولت خودش میده به مثلا اون شرکت بیمه و اینجا دیگه به اصطلاح بیمار فارغ بال میتونه به دوا و درمان خودش بپردازه.
جناب دکتر خلیلیان
اجازه بدید من جمله‌ام تموم بشه. میتونه به دوا و درمان خودش با خیال راحت بپردازه. ما با تفاوت رو دولت میده. حتی شرکت هایی که مواد اولیه وارد میکنن اینها رو اگر هم میخوان استثناء بکنن به نظر من ضرورتی نداره. ما به تفاوت این ارز در اختیار دولت هست، با این شرکت ها قرارداد میبنده، اونها برن با کیفیت مناسب داروی خودشون یا مواد اولیه رو وارد بکنن، ما به تفاوت رو بر اساس اسناد مثبت از دولت دریافت بکنن. به این ترتیب ما میتونیم به اصطلاح حتی قیمت دارو و خدمات پزشکی رو هم تحت کنترل قرار بدیم.
جناب دکتر من فقط یه موضوع عرض کنم. ببینید
جناب
در سال
جلواتی هستن آقای جلواتی.
بله.
در سال 91-92 که فرمودید اتفاقا همین اتفاق افتاد، از 12-26 به 23-75 تبدیل شد اگه یادتون باشه، و حدود 1850 میلیارد مجلس داد به وزارت بهداشت که همین مطلبی که شما فرمودید خدمت رو عرض کنم جبران کنه. ولی خدمت شما عرض کنم و شنوندگان که بدونن اینه که 70% از این مبلغ رو به 5 شرکت دادن، 30% رو به کل شرکت های دارویی. یک. دو، در بیمه ها متاسفانه یک معضل داریم. یک، نزدیک به 6 میلیون نفر ما بیمه نشده در کشور داریم که کسی پاسخگوی اینها نیست قطعاً. همه خبرنگار محترم هم که فرمودن بدونن که خیلی از سازمان های بیمه‌گر متصل به این شبکه تیتک نیستن، یعنی اصلا خودشونو ملزم به اتصال به این شبکه ندارن، زمینه که خود تیتک هم باگ‌های زیادی داره که متاسفانه از همین فضای رانت استفاده کرده و کمک به در از متخلفین کرده. در سامان تیتک دستکاریایی میشه و اتفاقاتی میفته که من در برنامه قبلی و مصاحبه قبلی هم گفتم. الانم آقای دکتر خلیلیان نزدیک به 26 هزار میلیارد تومان از این محل آزاد میشه برای دارو. الان میخوان بدن به شرکت های در از بیمه که اینو برگردونه به مردم. بازم هم اتفاق بین سال 92 میفته. یک، 6 میلیون نفر که قطعا از برآورد ما اینه که 5 میلیون نفر از این 6 میلیون نفر فقرا هستن که او وقت دیگه به هیچ دسترسی به در از ارز ندارن. دارو هم 6 برابر شده. اینا رو ما توی جامعه در از ویلون و سرگردون میکنیم به دنبال داروی گران قیمت.
ببینید ما برای استثناء که قانون نمیده، اولا 84 میلیون جمعیت ایران، یک افر و اقشار فقیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستن، کاملا قابل رصد هستن.
نه
اجازه بدید خواهش میکنم بذارید من بالاخره یه صحبتم رو انجام بدم. بعدم این ما به تفاوت رو در اختیار دولت هست. میخواد شما میفرمایید که دولت میخواد بده به این شرکت ها و به اصطلاح شما انقلتی میگذارید. خب شما این ارز 4200 رو دارید توضیح میکنید، خب اون که مفسدش بیشتر است. ببینید ما راجع به رانت صحبت میکنیم. رانت رو شما میدید دست یه عده ارز 4200 رو بیاره نیاره، خودش با خدای خودش به التماسی که مردم بهش میکنن و همون 6 میلیون نفری که هیچی از این ارز آیدشون نمیشه. من خواهش میکنم اصلا استثنا نکنید. یعنی ببینید من عضو شورای پول اعتبار کشور هم بودم، جز فساد. یعنی ما کارامون همین بود، یعنی بانکایی رو میدیدیم منافع به اصطلاح تضاد منافع داشتن، از اون طرف پول مردم رو جمع میکردن بیرونش خودشون شرکت داشتن، خودشون به خودشون وام میدادن. اینا همش خلاف بود، ما مجبور بودیم امتیاز اینا رو لغو بکنیم. ببینید هر نوع به اصطلاح ما به تفاوت قیمت این جز فساد هیچی نیست. الان خودرو هم پیش روی ما هست، یه عده خودرو رو از به اصطلاح کارخونه میگیرن بعد میبرن آزاد میفروشن، بعد اون فروش خریدار نهایی مردمی که خودرو ندارن باید برن آزاد بخرن، در حالی که ما با تفاوت میتونه در اختیار دولت باشه. بده به بخششو به خود همین شرکت های تولید کننده، بخششو خودش بده به صورت وام بلاعوض یا وام یارانهی بده به مردم. مردم الان همه یک حساب و کارت تو جیبشون دارن. من خواهشم این است که ما راجع به بودجه 1400 صحبت میکنیم. نظام توزیع 40 سال درست نشده. مثل اینه که یکی بگه آقا اینجا مثلا مرکز کره زمین رو برو مترش کن.
بله.
ما در بودجه 1400 بگذارید این کار اساسی و کارشناسی که اکثر کارشناسا در مجموعه دارم عرض 4200 میگم باهاش موافق هستن و تجربه موفقی هم سالهای به اصطلاح 90 تا 92 ما در هدفمندسازی یارانه ها و مبارزه با به اصطلاح تحریم ها داشتیم. ما با تحریم ها رو خونسا بکنیم، بی اثر بکنیم. وقتی محدودیت ارز داریم بایستی در مصرف هر یک دلار از به اصطلاح بیش از گذشته دقت بکنیم و این ما با تفاوت ها به عنوان به اصطلاح ابزاری در اختیار دولت هست.
بله.
صرف هر نوع حمایتی که میخواد میتونه بکنه، اما بله. ریالی انجام بده نه ارزی.
انشالله که بالاخره این نقیصه ها برطرف بشه و بیشتر روش بررسی بشه. آقای دکتر خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. بله روی خط آقای دکتر داریوش چیوایی تحلیلگر مسائل اقتصادی رو داریم که خوش آمد عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای چیوایی.
سلام و ادب خدمت شما همه حضور محترم اساتید لیبرای تو فیاض و شاید جلالاتی و عزیزان که به خط من
حال خواهش میکنم.
من میخوام همین ابتدای بحث عرض میکنم که با این قسمت صحبت آقای خلیلیان مخالفم که میگفتن آقا حالا مگه چی میشه ارز رو حذف کنیم، مگه چه اتفاق میفته. اتفاقا به نظر من خیلی اتفاقات میفته، منتها نه برای مردم، برای یک عده خاصی که دارن از این 8 میلیارد دلاری که قرار هست بودجه سال آینده ارز رانتی داده بشه منتفع میشن. رقم بسیار بزرگیه. عدد رقم هایی کسی اقتصادی بشه میدونه بسیار رقم بزرگی هست و با حساب حالا ارز هر رقمی هم شما حساب بکنید زیر نرخ واقعی قیمت دلار عدد بسیار بزرگی که جا داره بالاخره راجبش میرن میان حرف زده میشه. من میخوام برسیم به صحبت آقای استاد از آیت جلواتی که درست میفرمان بحث تخصیص ارز واقعا سیاست درستی نیست. تخصیص ارز پایین تر از قیمت واقعی بازار و منجر به توزیع رانت میشه. این مثال هاست که این سیاست رو دنبال کردیم. من پرسیدم تو برنامه های مختلف از مسئولین آیا واقعا از نتیجه فعلی این سیاست میتونن بگن راضی هست؟ یعنی ما میتونیم بگیم 1.5 میلیارد دلاری که ما برای دارو ارز 4200 تخصیص داریم، برآوردها میگه اگه این ارز تو نرخ واقعی خودش بود نزدیک به 400 میلیون دلار از این مقدار، از این 1500 میلیون دلار، 400 میلیون دلارش صرف نمیشد و نیازی نبود در شرایط فعلی مصرف بشه. یعنی ما ببینید رسما داریم 370-400 میلیون دلار رو سالیانه به خاطر سیاست غلطمون در این شرایط ارزی، در این شرایط ارزی داریم حیف و میل میکنیم. و در واقع
ببینیم نظر دوستانمون جناب آقای فیاضبخش، آقای اختراعی شما هم نظری راجع به مبحث دارین؟ ورود پیدا کن لطفا به بحث ما.
4 دقیقه مونده به آخر برنامه نیست.
نه وقت داریم فعلا بفرمایید.
من گفتن تا 3 و نیمه.
نه نه وقت داریم بفرمایید. نظری دارین شما جناب آقای اختراعی؟
نقدمو چون عرض کرده بودم تکرار میکنم. ببینید ما وقتی داخل استودیو باید محوریت بحث بود کسایی باشه که حاضر هستن اینجا و بتونن صحبتشون رو کامل بکنن.
معمولا خب مهمونان تلفنی هم داریم بخاطر اینکه یک نواختی برنامه.
من پیشنهاد خودم عرض کردم ولی الان شاید بیشتر صحبت دست کسایی بود که تلفنی صحبت کردن، مطالب خیلی متفاوتی رو گفتن، خیلی هم متنوع شد، ضمن اینکه به غنای بحث اضافه میکنه ولی نمیشه به همش پاسخ گفت. ولی من در حالا در حد زمان کوتاهی که فکر میکنم قابل ادامه دادن نباشه به عنوان آخرین بخشای صحبتم. تا ساعت چند هست برنامه؟
تا 40 دقیقه هستیم.
تا 40 دقیقه. یعنی عملا تو 10 دقیقه دیگه باید تموم کنم. من ببینید بفهمش. من فقط در حد زمان خودم که به دیگران هم برسه زمان عرض میکنم. ببینید ما یه چیزی رو هم باید در حوزه دارو به صورت خاص توجه داشته باشیم که منطقی سازی مصرف داروه، که من این رو توی موارد مختلف مباحث مختلفی که پیش میاد توی مناظرات و توی بحث مصاحبه‌های تلویزیونی و به خصوص روزنامه ها که داشتم عرض کردم. ببینید ما به عنوان سیاست گذار یک سری مسئولیت هایی رو داریم غیر از اون چیزی که تو بخش قبلی عرض کردم. یعنی تو بحث بازار شکست خورده و بازار کامل یه مسئولیت هایی رو هم داریم در حوزه منطقی سازی مصرف. یعنی با فرض همون عرضی که باز توی بخش اول صحبتم کردم که ببینید ما یک قسمتی از بازار ما بعد اول یه مارکت سگمنتیشن بکنیم، یه قسمتی از بازار ما که همه مهمان ها بهش اشاره داشتن، چه تلفنی چه حضوری، این است که بازاری است که در خارج از ایرانه. حالا یا شهروندهای غیر ایرانی ساکن ایران ازش بهره مند میشن، فارغ از این که ما چه ارزشی بر اون بازار قائلیم، آیا ما وظیفه داریم نسبت بهش یا نداریم. مثلا افغانی های فقیری که در ایران زندگی میکنن یا افغانی هایی که در کشور همسایه ما به دلیل مثلا مشکلی که با طالبان دارن، ما نسبت بهشون مسئولیت داریم یا نداریم، یا نسبت عراق همینطور بقیه کشور همسایه ما. بالاخره بازاری ما در این حد داریم نسبت به غیر ایرانی ها، یه بازاری هم داریم نسبت به ایرانی ها در حوزه دارو به خصوص. عرض میکنم این بازار رو باید اول عددش رو ما در بیاریم که چقدر هست، حالا هم از جهت عددی هم از جهت مبلغی.
بله.
بعد حالا راجبش تصمیم گیری بکنیم که این بازار آیا همش به درستی شکل گرفته. در فقدان نظام ارجاع در کشور ما اثبات شده که تقاضای الغایی و اشتباهات پزشکان دو تا عامل اصلی ایجاد بازاری هست که بازار موجود ماست.
درست.
یعنی ما به دلایلی که کاملا مشخصه در همه دنیا هم هست، به هیچ پزشکی هم نمیخوایم اتهام بزنیم، چون من خودم پزشکم، کار درمانی هم میکنم، میخوام بگم که ما این عجین شده در ذات کار پزشکی است که اگر پزشک روی یک مکانیزم های قرار نگیره میره به سمت تقاضای الغایی. پس یکی بحث تقاضای الغایی است و یکی هم اشتباهات پزشکی است که بخشی از این بازار شکل گرفته ما رو، یعنی اون 55 میلیارد عدد یا حالا هر مقداری که حدود 1 میلیارد تخمین بازار با عرض 4200 تومانی.
بله.
مبلغی یعنی ارزش داریوس که ما در داخل تولید میکنیم. حالا این اگه با عرض گرونتر تولید کنیم عددش ممکنه تا خیلی بالاتر بره.
بله.
باید ببینیم که این اصلا ذاتن این بازار تولید سلامتی میکنه یا نمیکنه. من به عنوان جمله پایانی خودم در این بخشی که حالا اگر حالا موارد دیگه بود تکرارش رو و تفصیلش رو عرض میکنم، ولی فقط میخوام بگم که ما همه این مباحث در واقع به نوعی در واقع تذکر دهنده بحث ضرورت پیاده سازی نظام ارجاع در کشور ما در حوزه پزشکی به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم مصرف دارو، حالا در حوزه تولید هم که دیگه خیلی از مطالبی که من میخواستم عرض بکنم.
حالا من برای جنبندی آقای دکتر باز یه زمانی رو برای تو میذارم. نه من برای جنبندی زمانی رو میذارم. جناب آقای چیبایی، با توجه به اینکه ما متاسفانه وقت برنامه‌مون رو به اتمام هست، خیلی متشکریم از شما، نقطه نظرات شما رو شنیدیم و انشالله در برنامه‌های بعدی بتونیم از نظرات جناب عالی بیشتر استفاده کنیم.
خواهش میکنم.
ممنونیم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شما
خدا نگهدار. با توجه به اینکه ما وقت پایانیمون نزدیک میشه، من از دوستان خواهش میکنم هر کدوم 2 دقیقه جنبندی نهایی به سر فرمایشاتتون و زمانشو من حالا باز یاره باری میکنم. هر کدوم از دوستان میخواد شروع کنی، نفر 2 دقیقه من در خدمتتون هستم.
من اجازه میخوام از جناب جلواتی
جناب اخترایی بفرمایید
عرض بکنم. ببینید من فقط چند تا آمار رو میدم خدمت مردم عزیز و همه کارشناسا، چون متاسفانه اون عده‌ای که از تغییر نرخ ارز منافع بنگاهی دارن برای دارو عرض میکنم آمار غلطی رو در اختیار مردم گذاشتن.
بله.
دقت کنید آمار دقیق این هاست، من از دل صنعت خدمتتون عرض میکنم، تمامم مستنده. اول اینکه کل صنعت داخلی داروی کشور 700 میلیون دلار بیشتر ارزبری نداره و باقی ارزی که برای دارو مصرف میشه که از رقم سقف 4 میلیارد دلار تا 1.5 میلیارد دلار نوسان داشته و به دلیل کاهش ظرفیت های منابع ارزی کاهش پیدا کرده، خوشبختانه به 1.5 میلیارد دلار، ما دیدیم اثری هم در نظام درمان و بازار کشور اثر چندانی نذاشت. چرا که اون بخش مهمی که بایستی مورد توجه قرار بگیره مفاسدی که در حوزه بنگاه دارو خصوصا بخش واردات و دلالی دارو صورت میگیره، بخش مهمی رو هم آقای دکتر فیاضبخش تشکر میکنم روی مبحث تقاضای الغایی و تجویز با نام برند به جای جنریک صورت میپذیره و اینا هزینه های بسیار سنگینی رو هم برگردن بیمه ها و هم برگردن مردم میذاره. مبحث دوم در واقع صادرات معکوسه که این خانم محترم هم از خبرگزاری
ایونا
اعلام کردن. ببینید صادرات قاچاق ما سابقه تاریخی برای ارزهای ارزان حتی 7 تومانی تا سال 1369 در کشور ما ارز 7 تومانی برای دارو بود. یعنی این فضا همیشه مهیا بوده برای صادرات معکوس، قاچاق معکوس. ولی دارو اتفاقا به دلیل اینکه از بد و ورود تا انتهای توزیع تحت کنترل سازمان غذا و داروست، مقوله قاچاقش فقط از داروخانه‌ها به شکل خرید جزئی امکان پذیره. لذا قاچاق دارو بسیار بسیار معدوده و همونطور که آقای جلباتی فرمودن در واقع یارانه دارو همیشه به دست مردم تا حد بسیار مطلوبی رسیده. لذا این نگرانی‌های فارغ از قضیه است. من آخرین مطلب را عرض
دیگه کنم. وقت تموم آقای اختراعی، متاسفانه. خیلی متشکرم از شما دوستان. جناب آقای جلباتی شما بفرمایید.
تشکر میکنم. عرض کنم خدمتتون که همینجوری که من عرض کردم، پس ما با تک نرخی شدن ارز موافقیم. دو، با حذف ارز کالاهای اساسی موافقیم، چون اون رانتش برای افراد معدودیه و به جامعه اصلی و جامعه هدف نمیرسه. ولی یک استثناء قائل بودیم. چرا؟ چون با این حرکتی که اگر خدا اینا کرده با اطلاعات غلطی که برخی الان جالب اینه، برخی از این شرکت‌های سودجو که بیشترین ارز دولتی رو در سال‌های اخیر از 97 تا الان گرفتن و بیش از 10 برابر نیازشون رو بعضن تو کشور وارد کردن، الان مدافع آزادسازی ارزن. یعنی اون ما با تفاوت فروشتن منابع مالی بسیار زیادی از ما با تفاوت به دست آوردن، الان به دنبال این هستن که انحصار برای 5 6 شرکت ایجاد کنن، شرکت‌های کوچیک رو نابود کنن. و چون این نکته آخر بنده، چون قیمت دارو با این اتفاق به 6.14 برابر میرسه، 6 برابر یعنی 614% میرسه. این برای مردم حتی با بیمه قابل در از جبران نیست، قابل تحمل نیست، خطرات اجتماعی داره. دستگاه امنیتی، دستگاه در از نظارتی تذکر لازم رو دادن. خدمت شما عرض کنم به نظر میرسه یک استثنایی در حوزه دارو باید بشه، ولی در مجلس باید مصوباتی در از در کنار این ارز داده بشه که اون ارز دهنده به مراتب بیشتر از ارز گیرنده رصد بشه و اگر اتفاق بیفته برخورد بشه. خدمت شما عرض کنم اگر شرکتی تخلفی کرد در حوزه که آقای دکتر خلیلیان گفتن، آقای اختراعی فرمودن، آقای دکتر فرمودن، اگر اوورپرایز زد، اگر اطلاعات غلط داد، اگر بیشبود دادن، هر اتفاقی که در این حوزه بیفته، اینها رو از با اعمال حاکمیت از نظام دارویی حذف کنن. نه اینکه این به راهش ادامه بده کما فی سابقه، بگه من زمانی که ارز آزاد بود این کارو کردم، الان من 4 برابر دارم سود میکنم، این کارو میکنم، انحصارم میکنم، خیلی خوب کردم.
ان شاء الله که اون روشو
برخورد
راه درستی که شما دوستان بفهمید حتما اعمال بشه. جناب آقای دکتر فیاض بخش، صحبت پایانی با شماست.
بله، خدمت شما عرض شد که من ادامه صحبتم رو از فرمایشات آقای دکتر جلباتی استفاده میکنم. ببینید، من فکر کنم تو هر کدوم از حیطه‌های اقتصاد اعمال حاکمیتی مصداقی داره.
درسته.
من چون توی حوزه‌های دیگه اقتصادی کم و بیش اطلاعاتی دارم، ولی تمایل ندارم که بحثی رو توی حوزه غیر دارو و غیر درمان بحث بکنم.
بله.
و در مورد بخش سلامت یا اقتصاد سلامت که تخصص خودم هست، عرض میکنم که اعمال حاکمیت یکی از بهترین مصادیقش که تو دنیا کارآمدیش اثبات شده، بحث پزشک خانواده است و نظام ارجاع.
پس مهمی هم از پزشک خانواده.
ببینید، پزشک خانواده در نظام، حالا من یعنی اون جوریش که به صورت ایدئالش داره انجام میشه تو کشورهایی است که به نوعی وابستگی مستقیم دارن به کشور انگلستان و NHS کشور انگلستان، یا بالاخره الگو گرفتن مثل کانادا و بعضی کشورهایی که خیلی الگوهای نزدیکی گرفتن ازش. این نظامه و یه مدلی هست که توی امریکا هم رواج داره به اسم منیجد کر، که اینها علاوه بر بحث نظام ارجاع، مسئولیت‌های مالی رو هم به پزشک خانواده در واقع تحمیل میکنن. پزشک خانواده به عنوان مادر خرج و به عنوان مسئول خرید و مسئول حکیم خرید، یعنی غیر، یعنی ببینید یکی از بحثایی که تو اقتصاد سلامت هست این است که مردم عدم تقارن اطلاعات دارن، نمیدونن صلاحشون چیه، برای همین یه وکیل میگیرن در واقع استخدام میکنن به عنوان پزشک. پزشک هم تولید کننده خدمته و هم خریدار خدمت.
نه.
این پزشک خانواده اگر منافعش با منافع نظام در هم آمیخته درسته. بشه اون وقت تصمیم گیری های خودش رو در حیطه تقاضای الغایی به حداقل میرسون.
بله خیلی متشکرم جناب عالی و بسیار استفاده کردیم از کارشناسان محترم و با تجربه که واقعا به نظر من مجلس باید و دولت باید به عنوان مقام مشورتی از بزرگوارانی که در استودیو حضور دارن و خیلی از دوستان دیگه که واقعا نظرات کارشناسانه و بسیار خوبی رو میتونن به عنوان یک مقام مشورتی بدن و امیدوار هستیم روزی بشود که فرهنگ استفاده از تجربیات و مشورت گرفتن با کارشناسان در کشور در تمام قسمت‌ها و مراحل بتونه انجام بشه. خیلی متشکریم.